فرعون رو کی مریضش کرد؟ فرعون ارادت خلق، این اومد سلام کرد، اون اومد سلام کرد، این اومد اظهار ارادت کرد، اون اومد اظهار ارادت کرد، یواش یواش فکر کرد نکنه ما یک کسی هستیم اینا، این چه قول رسته خدا برگردنم، این چی انداختی گردن من؟ هر روز صبح که میشه یه نفر میگه من انا ربکم الاعلی، من که خودم میدونم کسی نیستم، شبا که میشه میفهمیدم، شب که میشه یه ایمانی میاره، شب که میشه آدم میفهمه لباسش هم در میاره، این تاجرم از سرش برمیداره، میفهمه که کسی نیست اینا. بعد یواش یواش پیش پروردگارش شروع میکنه از درون شکته میکنه. تمام آدم های بد از درون زار و نزارن، نمیدونن چیکار بکنن، ولی گرفتارن. صبح که میشه دو مرتبه این یه دیوی هست که نمیذاره این چیز از سرش برداره، این غرور رو از سرش بذاره پایین.
سلام سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. مرسی که به ماورای بازیگری گوش میکنید. خیلی خیلی ممنونم از فیدبکاتون، از بازخوردهایی که میدین، خیلی خیلی متشکرم و سراپا سپاسم و قدردانی، خیلی برام ارزشمنده و اینکه به هر حال دلگرم کننده است برای منی که به دلم میفته چیزی رو بگم، احساس همچراغی میده، احساس اینکه کسی هست که دستشو بالا میبره و میگه که من گرفتم آنچه که میخواستی بگیرو و واقعا گرفته باشه، این منو خیلی خوشحال میکنه، چون به اون نیت کلی که درونم هست و اون انتشار آگاهیه و انتشار این نور و چراغه من رو به اون نزدیکتر میکنه. یعنی احساس میکنم که اون اتفاق افتاد، انگار بخشی از ماموریتم انجام شد. حالا هر کدوممون هر جایی، اصلا هم لزومن این حرف ها و این کلمات نیست، ممکنه یک معماری واقعا یک، من خیلی فکر میکردم یه دوری به این که واقعا چه تفاوتی هست بین این کسی که دوتا آدمی که هر دوشون بلدن یک دیوار بکشن، اصطلاحاً بردن دیوار رو بکشن، دیوار درست کنن، بین این دوتا چه فرقی هست؟ یکیشون داره دیوار رو میکشه و درگیر اینه که بابا پولمونو کی میدن، دومی دیوار رو داره میکشه، درست دستمزدش رو خواهد گرفت به وقتش، ولی داره با خودش با این نیت این دیوار رو میکشه که یه سرپناهیه برای کسایی که قراره توش زندگی کنن. یعنی مثل کسی که وقتی از یک اتاقی استفاده میکنه، چه اتاق خونه خودش، چه اتاق یک هتل، چه اتاق یک مسافرخونه، هاستل، اتاق یک خانه دوست، خانواده، هر جا که میری بمونی پیش یه دوستی یا چیزی، پیش خودت برگردی و از دیوارها تشکر کنی، از فرش زیر پا تشکر کنی، از این فرش، از این مبل تشکر کنی. شاید از بچگانه به نظر برسه یا احمقانه حتی به نظر برسه، ولی قرار نیست این کار رو با صدای بلند انجام بدیم. این یک تجربه شخصیه، این که تو قدردانی میگی ممنونم، نمیدونی چه معجزه‌ای میکنه، نمیدونی چه رزونانسی، چه حس خوبی بهتون برمیگرده وقتی واقعا میگی ممنونم، میگی ممنونم. این در میگی در، از در ممنونی، بنده در نیستیم، ممنونیم ازش. این قدردانیه به نظرم خیلی خوبه و اینو از این جهت گفتم که مهم نیست چه کاری انجام میدیم، اگه کاری که انجام میدیم عاشقش هستیم و داریم انجامش میدیم، خب با نیت درست میتونیم حال خوشم تجربه کنیم. منظورم این بود که پیچیده داره میشه منصور جان، منظورم این بود که اینکه من الان مثلا میگم اینجا دارم میام حرفایی رو میزنم که به جون یه سری ها میشینه و چراغ دلشون روشن میشه، درسته مبلی نساختم، دری نساختم، دیواری نکشیدم فیزیکال، ولی شاید این کلمات آجرهایی شده و دیواری کشیده برای اینکه طوفانی به شما حمله ور نشه، برای اینکه بتونی شاید یه گوشه‌ای، این تازه این آجرها رو که من نساختم، اینا میدونید، میخوام بگم این آگاهی به منم رسیده و من نمیتونم از خودم عبورش ندم. همون جوری که شما دست به دستش کنید برسه به دست تاریکی این چراغو. و خلاصه اینجوری، امیدوارم اینطور باشه و مرسی که میشنوید. سلام مجدد. نکته‌ای که میخواستم بگم، نمیدونم اصلا چقدر زمان ببره، اینه که جایی که الان هستیم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فیزیکی، هر آن چیزی که اکنون ما هست، جاییه که ما میخوایم باشیم، یعنی خواستیم که باشیم، جاییه که ما خودمون رو شایسته بودن در آن نقطه میدانیم. اگر بتونم این رو بپذیرم دیگه غور نمیزنم. اگر بتونم این رو بپذیرم که خودم خواستم، هیچ رقم مغز من قبول نمی کنه. یعنی چی؟ مگه میشه من همچی چیز رو خواسته باشم؟ مگه میشه من خواستم که تو این وضعیت باشم؟ من هرگز این وضعیت رو نمیخوام. من هرگز نخواستم که مثلا اینجوری باشه، این رنج رو ببرم، فلان فلان فلان. من قصه رو براتون تعریف میکنم که شاید بعضا شنیده باشین، ولی ثابت میکنه که ما ظاهرن چیزهای خوبی رو میخوایم، ولی باطنن و در درون و در ناخودآگاه اون چیز رو نمیخوایم. همین چیزی که الان هست رو میخوایم. دقت کردین؟ ما چیزی به دست میاریم وقتی اوضاع خوب نیست. وقتی اوضاع اینیه که هست، مثلا فرض بگیریم اوضاعیه که ظاهرا خوب نیست، ما چیزی به دست میاریم که این اوضاع رو به وجود آوردیم. ما خودمون به وجود آوردیم. دنیا به ما داده، میگه بخواهید تا به شما بدهم، بخواهید درخواست کنید تا اجابت کنم. اجابت شدهش اینه، ما خواستیم، یه خواسته ای بوده. اینکه من حواسم نبوده چی خواستم، خوبه که الان فکر کنم. اگه من لذت ببرم از اعتراض کردن، اگه من لذت ببرم از تنفر داشتن، اگه من لذت ببرم از کینه داشتن، اگر این الگوی تکرار شونده ای که از کودکی یاد گرفتم و اسمشو گذاشتم مدل من باعث لذت من باشه، خب خدا میگه بهش بیشتر بدید، بیشتر آدمی رو بفرستید تو زندگیش که تنفر بیشتری رو از انسانها تجربه کنه. قصه همینه. رمزگشایی آیه ها هم همینه. مگه نگفته که بخوای هدایت شی هدایت میشی، نخوای هدایت شی هم باز کمکت میکنیم هدایت نشی، هر جور که تو بخوای. تو چی میخوای؟ بخوای خودتو بندازی ما اجازه میدیم بندازی، اگه نخوای بندازی اجازه میدیم نندازی. یعنی بعد ممکنه بگی خب یعنی چی اصلا؟ واردش نمیشم. خیلی عدالت دیگه، برابری، یعنی همین که به تو بستگی داره، به تو بستگی. من مسئولیت خودم رو هم حاضر نیستم گردم بگیرم، خب به من بستگی داره. توی شرکتی کار میکردم که لطفاً با دقت گوش کنید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، حتی اگر شنیدین دوباره بشنوید، اگر از من شنیدین ببینید که برای من چقدر میتونه تکراری باشه. ولی هیچ چیزی تکراری نیست. تکرار هر چیزی یک یاداوریه و یاداوری خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوبه که من یادم نره کجا میخواستم برم، یادم نره که او حواسم نبود، او خوب شد اینو اینجا گفت، اصلا یادم رفته بود کدوم کجا شنیده بودمش، درست یادم نمیومد، چه جالب که الان دوباره شنیدمش. توی دوستام اومدن دوباره، عذرخواهی میکنم بابت صداهایی که احیاناً ممکنه مزاحم باشه. توی شرکتی من کار میکردم و توی اون شرکت آقا حقوق ماهی افتاد عقب، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یعنی سه ماه تأخیر برای حقوق خیلیه. و این به مدت یک سال و نیم فکر کنم طول کشید و بچه ها به هر حال استخدام شده بودن و به هر حال یه جایی بودن که خب خیلی خب کار نداشتن. همین که ما اینو داریم باید خدامونم شکر کنیم و تو این فضاها، ولی هر روز غر میزدیم. غر چی بود؟ و من تو حقم داشتیم، انصاف بده منصور، حق داشتیم غر بزنیم. خب برای چی نباید پولمونو بدن؟ حقمونه. چطور با بنزش میاد میره؟ یعنی پول نداره؟ بنزشو بفروشه پول بچه‌هاشو بده؟ یعنی چه؟ منطقه دیگه؟ منطق اینو میگه. بعد حالا بی ادبمون بی ادبی میکرد، با ادبمون با ادبانه اعتراض میکردیم، ولی هر دو داشتیم اعتراض میکردیم. با ادب فوشه رو ظاهرا نمیداد، درونه تمام کلمات مؤدبانش پر از فوش بود. خب به هر حال حق هم داشتیم. یکی از همکاری من میگفتش که بابا من مادرم مریضه، باید ببرمش دکتر، نمیدونم فلان داره، آزمایش فلان داره، قسط فلان داریم، نمیدونم اجاره خونه داریم، پول آب و برق و گاز باید بدیم، نه فلان اینجوری اونجوری. و خب اینا نمیفهمن. حالا من میگفتم که حداقل یه ایمیل بزنن به آدم اطلاع بدن که بگن نمیدیم پولتونو، فعلا نداریم. آقا وجود داری؟ یه توجهی به ما نمی کنن، انگار به روح خودشون هم نمیارن و خلاصه. و دیگه قضا هم که بهمون میدادن دیگه، مثلا لبخند مصنوعی تحویل مدیر ارشد میدادیم و فلان و اینا تو این وضعیت. و واقعا یک بمب ساعتی شده بودیم که منفجر شیم. ما ظاهرا چی میخواستیم؟ پولمون رو میخواستیم، حقوقمون رو میخواستیم. هر روز ظاهرا میخواستیم که پولمون رو بدن. پولمون رو نمیدن. چرا نمیدن؟ فلانن، آدمای بدین، اونا بدن، اونا خیلی بدن، ما خیلی خوبیم دیگه ظاهرا. اونا خیلی بدن که پول ما رو نمیدن. ما حقوقمون رو میخواستیم، درسته؟ کات. یکی از عزیزای حسابداری ما گفت بچه‌ها فردا حقوق تو حسابتونه. ما گفتیم باش، از این حرفا زیاد شنیدیم، از این وعده‌ها زیاد شنیدیم. گفت نه واقعا فردا تو حسابتونه. ما گفتیم باش. فردا شد. داشتم میمدم شرکت، وسط راه یه لحظه وایسادم. گفتم حاجی نکنه امروز حقوقمون رو بدن. نکنه امروز حقوقمون رو بدن. این چه سوالیه منصور؟ این چه سوال همراه با ترسیه؟ از چی ترسیدی؟ احساس خطر کردی که پولتو بدن؟ مگه همینو نمیخوای؟ دیدم نه، من اینو نمیخوام. دیدم من نه، من دلم میخواست که ندن، هنوز بتونم قور بزنم. چون قور زدنه یه چیزی، یک سودی برای من داشت. سودش چی بود؟ احساس ارزشمندی کاذب به من میداد، به من توهمی میداد که من خوبم اونا بدن. یعنی یه عده‌ای لازمه باشن که بد باشن که من احساس خوب بودن کنم. یعنی شما تصور کنین، یعنی من حاضر نیستم رو خودم کار کنم، برم جایی که آدم های بدی وجود داشته باشن که من پیش اونا خوب به نظر برسم. مثال اینه، همینه دیگه. یعنی ببینی چقدر درونیه قصه. اونجا من مچ خودم رو گرفتم به مهر و گفتم عزیزم بیا که چه چیزی پیدا کردیم. عجب چیزی پیدا شد منصور، عجب چیز خفنی پیدا کردی، خیلی چیز با ارزشی پیدا شد. خجالت زده نیستم بابتش. میدونی چقدر آگاهی بعد اون برای من اومد و یاداوریش هی برام زامن اینه که هی به خودم منو متوجه این بکنه که من آیا واقعا میخوام چیزی که الان هست رو میخوام؟ خودم میخوام. و فکر کنم این که چرا میخوام. یه مثال دیگه میزنم. فرض کنید یه نفر بهتون پول بدهکاره، پول زیاد بدهکار بهتون. و بعد حالا زیاد که میگم یعنی پولیه که بالاخره شما لنگید الان مثلا لازم دارید، و بعد اینم هی نداده پول رو، هی نداده، هی امروز فردا کرده، دیگه شما قاطی کردید. یعنی قاطی که میگم آتش فشان در حال انفجار، میری دم خونه یارو دستتو میذاری رو زنگ، دن 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 پشت هم. خب میگی من اینو جرش میدم، در رو باز میکنه، پولتون رو تو پاکت تقدیم میکنه. شما چی میشید اون لحظه؟ اومدی طرف رو پاره کنی، اینقدر عصبانی، در رو که باز میکنه میایی یه چیزی بارش کنی، پولتو میذاری کف دستت، میگی بفرمایید با سودش. هیچی نمیتونی بگی، هیچی نمیتونی بگی. احساس میتونی، آدم احساس میکنه حناق میگیره. من بهش فکر میکنم میگم حناق میگیرم، میگم خیلی شرایط سختیه، من خشمم و باید یه کاری باش بکنم. اون لحظه واقعا درسته پولتو گرفتی، ولی انگار که یه چیزی کمه، انگار دلت میخواست یه مشت بزنی تو صورتش. سودش هم بهت داده دیگه، سود قانونیش هم بهت داده، اصلا میگه آقا دو برابر پول داداش بفرما ببخشید دیر شد. چی میشی اون لحظه؟ اون لحظه چی میشی؟ این مثال به من اینو میفهمونه که من منصور هنوز که هنوزه خیلی وقتا به خودم فکر میکنم اینم منصور قر نزن، از هر چی داری قر میزنی، به هر چیزی داری اعتراض میکنی چیزیه که میخوای باشه و تو چون میخوای باشه هست، خدا خیلی دوستت داره، زندگی خیلی تو رو دوست داره، چیزی که تو میخوای و بهت میده. اون نمیدونه که چه چیزی برای تو بده یا چه چیزی برای تو خوبه. اون میگه اینو میخوای باشه، فقر رو میخوای بیا قربونت برم فقر، بی پولی میخوای بیا بی پولی، الهی دورت بگردم بیا بی پولی، چرا به خودم نگفتی زودتر میگفتی بیا بی پولت کنم. قصه اینه. میخوای احساس بدبختی داشته باشی بیا احساس بدبختی، میخوای طرد بشی بیا احساس طرد شدن دورت بگردم. جهان متوجه نیست چه چیزی از نظر ما منفیه یا مثبته، ما حواسمون نیست. من از طرد شدن احساس رنج، احساس قربانی بودن میکنم، من قربانی هستم، به من ظلم شده است، فلان، آی فریاد، هزار نفرم با من هم نوا میشن، آی فریاد، با من تایید میشه این حسی که دارم و فکر میکنم حق با منه، اونا بدن، من خوبم. اوکی، خیلی هم عالیه، جواب میده، موقت جواب میده، عین تریاک جواب میده، عین مخدر، عین الکل جواب میده، خیلی هم خوب جواب میده. اینقدر حس خوب داری، به به و چه چه و برات استوری هم میذارن و چقدر اعتراض خوبی کردی و چقدر فلان کردی و... ولی در صورتی که قصه این نیست، یه ذره چون یک بنگری ماجرا چیز دیگه ایه. من دارم به لحاظ روانی امتیاز جمع میکنم، اصلا موضوع اون داستان بیرونی نیست. مبتلا به هم بسیار گذر کردم که اینقدر راحت شفاف دارم راجبش حرف میزنم. میدونین؟ ماجرا اینه، ماجرا اینه که اینه که به من اینو میده که منصور اگه الان شرایط شرایطیه که تو دوستش نداری، مصخایی میکنم اگه استو بیکنم یه هندونه یه بره. چابهار صدامو میزنه فکر کنم. سلام به اهالی چابهار. هندونه چابهار اومد اینجا سر کوچه ما، به شکل ببر ببر دارن میفروشن. چابهار رو ندیدم، شاید نشونه اینه که برم چابهار یه سری بزنم. ببین بخواد پیک بفرسته با هندونه برات پیغام میفرسته. خلاصه قصه اینجاست که شرایطی که توش هستیم رو خواستیم، ممکنه اصلا منطقمون اینو قبول نکنه، بگی اصلا این که تو کت من نمیره، من چطور میتونم همچین چیزی رو خواسته باشم. خواهش میکنم، خیلی میفهمم، من خودم هم خیلی کرم اینو داشتم همیشه، ببخشید این واژه رو استفاده میکنم، ولی داشتم همیشه این که مثلا ببینم خب جواب همه سوالا رو بگیرم و فلان رو بفهمم، خب اگه اینه پس اون چی. انگار من ناخودآگاه توی این مثلا حرفی که یکی داره میزنه ناخودآگاه دنبال غلط میگردم. دنبال غلط بگردید انقدر پیدا میکنید. دنبال غلط نگردید، اصل حرف منو گوش بدید. ممکنه مثلا یه جایی مثالی بزنم میگه خب اگه اینجوری پس این که دیگه، اینو چی میگی اونو چی میگی. واقعا اگر جوابی برای همه این سوالا وجود داشت، سوالاتی که احتمالا به وجود میاد، این همه شاید کتاب نوشته نمیشد، این همه حرف زده نمیشد. آدمایی دارن کنجکاون دیگه، دارن میکاون، میدونید. بنابراین داریم حرف میزنیم و خیلی خیلی چیزش نکنید، حاشیه نذارید ذهنه. اینا مقاومت ذهنه، ببین همش مقاومت ذهنه برای اینکه تو مثلا هی فاصله بگیری و اصل و متوجه نشی، ذهن تو میبره تو حاشیه، تهش نون و آب نمیشه برات، میدونی. یه روزی یکی مثال میزنم، یه روزی سوالایی که واقعا به درد نمیخوره، به قول یه مثال، نمیدونم چقدر درسته چقدر غلطه، میگن از دکتر شریعتی پرسیده بودن که مثلا آقا آدم و حوا مگه زن و شوهر نبودن؟ میگفت خب، گفته خب هابیل و قابیل و خواهرشون که اینا خواهر برادر بودن، اینا با هم ازدواج کردن که ما همه بس تکلیفمون معلومه چیه دیگه، همون چیزی که اسمشو خودتون میگین و اینا، داستانش چیه؟ بعد حالا یادم نیست جواب دکتر شریعتی به این سوالو یادم نمیاد، ولی مثلا توی مایا بوده که گفته که ببین الان این جواب این سوال چه دردی از تو دوا میکنه، از الان تو چه دردی دوا میکنه، واقعا دردی دوا میکنه، درد تو دوا میکنه، اینه که بازیای ذهنه. مشکل نداره بری جوابشو پیدا میکنی خب، ولی بازم توی همین سوالم یه حسی از اینه که بذار حالشو بگیرم، بذار یه سوالی بپرسم حالشو بگیرم، میخوام امتیاز جمع کنم، که این یارو که افتاده رو منبر داره همینجوری حرف میزنه اونقدر هم بارش نیست که فکر کرده خیلی بارشه. الان مثلا منصور نصیری داره این حرفا رو میزنه خیلی بارشه. اوکی، تو میخوای یه ارزش کاذب بر خود، یه امتیاز کاذب. منصور خودش اینو داره میگه ها، من اینجوری بودم و گاهی هستم، ولی دارم پیداش میکنم دیگه. من وقتی یه جا رو میکنم میرم تو ناخودآگاه خودم، وقتی ببخشید به زباله میرسم میگم آره هست، اگه بخوام میگم نیست، که دارم آشغال میدم زیر فرش میگم بله هست، میذارمش بیرون، میذارمش دم در، آشغالی بیاد ببره، به شهرداری بیاد ببره، عذرخواهی میکنم. خب ولی خب بپذیرمش، میگم آقا تو من هست، بذار آروم بگیرم. تو اونم اصلا موضوع سواله نیست، موضوع فقط اینه که یه نفر رو حالشو بگیریم. دیدی دیگه تو کلاس مثلا معلمه رو، معلمه که چون معلم جایگاه قدرته، یه سوالی بپرسم حالشو بگیرم، فکر نکنه قدرت دست اونا بقیه بفهمن که چه سوالی پرسید، قدرت بیاد دست من. همش بازیه. خب از این بازیه باید بیایم بیرون. با این بازیه نمیشه زندگی که، گربه که نیستیم دنبال قلمرو و نمیدونم فلانی. حالا باز تو پرانتز ممکنه کسانی میگن نه، ما در ذاتمون، در غریزمون این هست، از گذشته بوده، انسان همیشه مرد قدرت دنبال قدرت بوده، زن دنبال فال. اصلا وارد این صحبت ها نمیخوام بشم، نمیگم نیست، هر کی علاقمنده بره کنجکاوانه تحقیق بکنه. همه اینا هم شورش های ذهن خودمه که دارم فرافکنی میکنم روز، میگم که احتمالا همچین حرفایی رو تو ذهن شما بیاد، ممکنه نیاد و بگید اصلا منصور چی داره میگه. خب به هر حال منم این شکلی داره روندم طی میشه، جلوتر ممکنه کم کم دیگه توجهی اصلا نکنم به این اعتراضات ذهنم و اصلا عنوانش هم نکنم. به هر جهت میخوام بگم این امتیازهای روانی باعث میشه که، مثال میزنم، یه اتفاق، یه حادثه ای رو، تلخی رو من در کودکیم تجربه کردم، در نوجوانیم تجربه کردم، در حوزه کاریم تجربه کردم، یه اتفاقی اصلا افتاده. خب اتفاق به ناحق، کاملا قانون حقو به من میده، جهان حقو به من میده، اصلا دادگاه داره محکوم میکنه اون آدمو، ولی قانون کائنات چی میگه؟ چرا اون اتفاق برای من افتاده؟ اون اتفاق چرا برای من افتاده؟ آقای عباس منش ماشینشو دزد میبره، برید قصهشو بخونید، ماشینشو دزد میبره، برید قصهشو سرچ کنید میاره براتون تو سایتش، برید ببینید. خب میگه نرفتم کلانتری، هیچ شکایتی هم نکردم، هیچی. میگه گفتم این یه نشونه است که من دیگه رو ماشین نباید کار کنم. نگاهو ببین. و دیگه از فرداش گفتم ماشین پیدا هم بشود من رو ماشین کار نمیکنم. گفت ماشین همینجوری دادم به این نفر رفت. خدا داره با من حرف میزنه، جهان داره با من حرف میزنه، اینقدر به هم گفته، نشونه داده، ندیدم که دیگه اینجوری از زیر دستم اینو کشیده بیرون. میگفت من درست قانون حقو به من میده، میگفت یه هفته بعدش کلانتری زنگ زد گفت چرا دنبال ماشینت نیومدی، میگفت آها پیدا شده، گفت آره رفت، میگفت رفتیم گرفتیم اومدیم. میگه من انقدری که به قانون کائنات اعتقاد دارم و ایمان دارم، به قانون دست‌نوشته انسان اعتمادی ندارم. میگم اگه برام چیزی اتفاق افتاده، اگه برام اتفاق افتاده، محصول نوع بودن خودمه، محصول افکار خودمه، محصول فرکانس های خودمه. حالا فرکانس که میگیم، باز دوباره اون ذهن نجواگر اومده بالا که کسانی هستن میگن که ما رادیوییم. بله ما کلا نوریم، فیزیک کوانتوم اینو میگه. نوع بودن ما یک چیزی از ما مرتعش میکنه. خب وقتی پاسخ اینه، یعنی مسئول منم، چی فرستادم، چی کاشتم که اینو برداشت کردم. اوکی، وقتی اینطوری نگاه کنم میتونم بهتر بپذیرم که چیزی که الان هست، اتفاقی که برای من رخ داده است در نوجوانی، جوانی، فلان فلان اینا، ظلمی حادث نشده. ظلمم حادث شده باشه، مظلوم منم دیگه. من خواستم که مظلوم باشم، چون مظلوم بودن خیلی حال میده. مظلوم بودن انقدر خوشمزه است، همه دست نوازش میکشن، آه خیلی بگردم، وای توجه جلب میشه. اوکی قربونت برم، میخوای توجه به جلب شه، معلومه یه چنین اتفاقی رو جذب زندگیت میکنی، اشکالی نداره، همه اینا توش درسه. برید زندگی نامه، خواهش میکنم زندگی نامه خانم لویز هی رو بخونید، یه دختر بچه‌ای که ناپدریش هم مورد از توسط ناپدریش هم مورد تعرض قرار گرفته و ببینید میوشته سالها از این آغوش به اون آغوش، از این آغوش به اون آغوش، میگفت در جستجوی هر کی یه ذره به من توجه و محبت میکرد من قش میکردم تو بغلش. خب چرا؟ برای اینکه خودشو دوست نداشته، برای اینکه خودشو دوست نداشته سالها، تا اینکه بالاخره یه ذره یه جایی نمیدونم مدلینگ میشه و کم کم یه آقای عاشقش میشه و چند روز با هم، چند سال با هم زندگی میکنن و بعد یه مدت جدا میشن و بعد میره سراغ مادرش، مادرش از دست ناپدریش جدا میکنه و خلاصه فاصله و پیش مادرش و مادرش هم بشه. حالا قصهش مفصل جزئیات یادم نمیاد، حالا میخوام اینو بگم، این خانم لویز هی توی این مسیری که طی میکنه توی زندگیش کم کم به یک رشد هدایت میشه، چون میخواسته که وقتی آگاه میشه میره توی کلیسا، اونجا توی جلساتی از این دست حرف ها اونجا گفته شده و این شروع شده لامپای کلش روشن شدن که داستان اینه، چه جالب. و کم کم انقدر اونجا مسلط میشه روی مفاهیم که اجازه میدن که مراجع کننده ببینه، کم کم توی این مراجعه هایی که میبینه یه دفترچه یادداشت برمیداره، میگه که مثلا میگم تمام کسایی که مثلا دندون درد دارن متوجه شدم که یه تصمیم مهمی تو زندگیشون میخوان بگیرن، بعد فهمیدم که بین دندون و تصمیم گیری یه ربطی هست، یه لیست درست کردم، این لیسته برای آدم ها جالب شد، چاپش کردیم، 100 تا 1000 تا پخش کردیم، نمیدونم مستندش هست، بزنید مستند شفای زندگی ببینید، مستند فیلمیش هم هست، کتاب شفای زندگی هم وجود داره، ترجمه خانم گیتی خوشدل رو من خوندم و ترجمه معتبری به نظرم. خب و این آدم کم کم کتاب چی میگن این دفترچه، حالا جزوهی که چاپ گسترده 1000 تایی ازش کرده بوده، خلاصه اونو پخش میکنه و کم کم میشه لویز هی که روی خیلی آدم از جمله منی که دارم با شما حرف میزنم تأثیر گذاشته، متوجه خیلی. برید نگاه کنید، تو رو خدا برید نگاه کنید، انگار این زن از بهشت در اومده، برید بزنید نگاه کنید، اصلا حرف زدنشو ببینید چقدر شیرین حرف میزنه. گذر کرده و اون آدم میگه ما برای گرفتن درس هایی توی دانشگاه زندگی روح ما بهترین جا و بهترین تجربه ها رو انتخاب کرده برای گرفتن درس هایی که به خاطرش به این دنیا اومده. یعنی ما بهترین همه اون تجربه های گذشته، درسته تلخ شیرین هر چی که بوده، درسته که مسئولش ماییم، نمیگم مقصری، چون باز مقصر بودن حس خیلی فشارزاه، وقتی یکی بهت میگه مقصری انگار حقو به تو نمیده، انگار ما دنبال اینیم که حق با ما باشه. خب بین دو نفر نمیشه که حق با دو نفر باشه، دنبال چیم؟ اینا باز بازیه، هر کی مقصره امتیاز مال اونیه که مقصر نیست، به خاطر همین حالمون بد میشه، فکر میکنیم امتیاز داریم از دست میدیم. وقتی از این فکر، از این ذهنیت بیرون میایم، وقتی این مدل فکر کردن رو کنار میذاریم، میگیم اوکی من مقصرم، باش این نظر تو، مرسی، من سهم خودم رو نگاه میکنم تو این ماجرا، هر دو سهم داریم. و اینو میگه که در ادامه، حالا هر اتفاقی که داره میفته ما خودمون داریم فرا میخونیمش، ریشه این که من تو هر بغلی قش میکردم چی بوده، نوشته تو کتابش، میگه من خودم رو دوست نداشتم، کوچکترین حس خوبی به خودم نداشتم، هر کی یه توجه مثبتی میکرد وای چقدر تو قشنگی، چقدر تو خوشگلی، خش میکردم تو بغلش، خودم رو دوست نداشتم، اصلا فکر نمیکردم آقا من ارزشمندم. اصلا این مثال لویز های زدم که بگم وقتی میگم مثلا ما خودمون جذب میکنیم تو زندگیمون چیزهایی رو، خودمون جذب میکنیم، خودمون خواستیم که اون اتفاق بیفته، ریشهشو پیدا کنم. ریشهش چیه؟ ریشهش اینه که من توجه طلبیم باعث اینه که خودمو به مریضی میزنم، من مریض میشوم. چرا مریض شده ام؟ چون وقتی مریض میشوم محبت دریافت میکنم، توجه دریافت میکنم. حالا من توجه و محبت رو اگر به خودم داشته باشم، ارتباطم رو با خودم ارتباط درستی بکنم، کم کم دیگه پر میشم، دیگه نیازی به توجه طلبی ندارم، نیازی به رفتارهای عجیب کردن ندارم، نیازی به این چیزا ندارم، حالم با خودم خوبه، کمترم مریض میشم، کمترم خشمگین میشم، کمترم اذیت میشم. قصه اینه، ماجرا اینه که ما چیزی که الان هستیم و جایی که هستیم رو خودمون خواستیم که الان اینجاییم، خودمون خواستیم. پذیرشش سخته، آره سخته، فشار داره، چون احساس مقصر بودن به همون میده، چون داریم با ذهن بهش نگاه میکنیم و ذهن میگه مقصری یعنی امتیاز از دست دادی پس حالت بد باشه. امتیازی نیست، با ذهن، با عینک ذهن نگاش نکن، با قلبت نگاش کن، بپذیرش. خسته نشدی؟ بس نیست؟ چقدر تو واقعا تحملت بالاست؟ چقدر دیگه میخوای حمل کنی این بار اضافه و این همه فکری که تو پشتت، تو کوله پشتیت انداختی و داری میترکی؟ یه ذره به کوله پشتی رو بذار زمین، یه ذره ول کن. من چارچوبم اینه، من مدلم اینه، من خط کشیم اینه، من اونم اینه، اینم اونه. نمیگم آدم قرار نیست اینا رو داشته باشه، ولی خیلی زندگی رو برای خودمون سخت کردیم، خیلی خیلی حواسمون نیست، داریم خواب تو خواب زندگی میکنیم، حواسمون نیست، مسابقه ای در کار نیست، بازیه، ولی مسابقه نیست. قراره به همه خوش بگذره. یه دوره یه تمریناتی رو میکردم، سر یه تمرین تئاتری کتاب پیام گمگشته رو خونده بودم و توی اون کتاب یه چیزی یاد گرفته بودم که بازی هایی که میکردن بازی هایی بوده که برنده نداشته، یعنی برنده همه بودن، یعنی همه با هم دست جمعی برنده میشدن، یعنی با همکاری همدیگه همه با هم یا بازنده میشدن، همه با هم برنده میشدن، برنده تکی وجود نداشته. انقدر خوشم اومد و بازی طراحی کردم و توی پلاتو با بچه ها تمریناتی رو انجام می دادم که برنده نداشته باشه لزوما یه نفر، همه با هم. و نمی دونی چه حس خوبی بود، چه تجربه خوبی بود، خیلی تجربه خوبی بود. و آره مسابقه در کار نیست و البته اشکال نداره، ذهنمون خب میره سراغ این داستان، ذهنمون میره تو رقابت و تو رقابت که میره دیگه لذت نمیبریم از زندگی، حواسمونه کی کجاست، من عقب موندم، وای او یه دور از من جلوتره، درسته پشت سرم الان ولی یه دور جلوتره، من یه دور عقبم، وای وای وای. ببین چقدر میکشیم خودمونو با این حرفا، ول کن از این پیست مسابقه، بذار مسابقه بدن، اشکال نداره، تو مسابقه نده. آیا این به معنی خاموش شدن، یعنی هیچ کاری نکنم، یعنی پیشرفت نکنم، یعنی آخه پیشرفت یعنی چی؟ پیشرفت تو چی میبینی؟ رشد تو چی میبینی؟ موفقیت رو چی تعریف میکنی؟ موفقیت رو چه کسی اجازه دادی برات تعریف کنی که موفقیت یعنی تنها در اوج قله ایستادن و بقیه زیر دست و پای تو؟ این چه تعریفی از موفقیت که تأثیر رسانه است و خیلی چیزای دیگه. تو همون ورزشش کم کم این فرهنگو دارن راه میندازن که آقا جنگ خیابونی نیستش که، ببخشید جنگ خیابونی تبدیل به ورزش شده دیگه، متمدنانه تر شده، همونه، اخلاقم بهش اضافه شده. دو تا آدم دقت کنی، دو تا بوکس چیه؟ دو تا آدم دارن هم دیگر میزنن، جالب نیست، دارن رسما دارن هم دیگر رو میزنن، دورش هم تماشاچی هم داره، تازه کلی بلیط فروشی هم میکنن، اینا هم کلی حس خوب دارن، همونایی که تو خیابون هم دیگر میزدن میترکوندن، ولی الان این ورات شکل مسابقه داره. بعد که مثلا تموم میشه و پذیرفتن که قراره کتک بخوره، حالا دیگه اونا دیگه داستان خودشو داره، نمیگم بده یا خوبه، اصلا منظورم نیست، ولی میگم خب همونه، متمدنانه شده. تکلم تو از دست ندی منصور نصیری، متمدنانه شده، همونه. و تأثیر اوناست. اینا به ما گفتن که موفقیت یعنی این، ولی موفقیت میتونه رسیدن به اکنون باشه، رسیدن به لحظه حال، پذیرش لحظه حال 100%، بدون اینکه نیاز داشته باشیم که جور دیگه ای باشه اوضاع. یعنی من بخوام همین جوری که هست باشه، خب اینجوری پیشرفت نمی کنم که. نه قربونت برم، پیشرفت میکنی، چون وقتی اکنون رو میپذیری و قر نداری و حال ناله نداری و حالت بد نیست، در مداری قرار میگیری که میبینی قدم سازنده بعدی رو، وگرنه قدم مخرب بعدی رو میبینی، چون ما نمیتونیم هیچ کاری نکنیم. اگه حالت خوب باشه، اگر قر نزنی، اگر پذیرای لحظه اکنون باشی، همون جور که هست، شاکر باشی، به معنی نیستش که هیچ کاری نمی کنی، به معنی همون مثال لیوانه، لیوان خاکیه که دستتو ور می داری دیگه، همش نمی زنی، تهنشین میشه، شفاف میشه، می بینی قدم بعدی چیست و میری اقدام عملی انجام میدی. قدم بعدی اینو که باشم خونه رو مرتب کنم، قدم بعدی هرچه، و حالت هم خوب و حست هم خوبه، در جایگاه حسی خیلی خوبی هستی. اگر نه که به معنی نیستش که من بگم خب دیگه راضیم، و نه اتفاقا منظوری نیستش که هیچ کاری نکنی. همش این سوء تفاهم به وجود میاد که پذیرش یعنی هیچ کاری نکنم. خود پذیرش یه کاره، خودمو دارم میگم ها، پذیرش منظور یه کاره، پذیرش داشتن یه کاره، خودش یه کاره، داری انجامش میدی. وقتی من اینو میپذیرم، هر آن چیزی هست رو، نمیخوام جور دیگه ای باشه، نمیخوام جای دیگه باشم. آره کاش الان فلان جا بودم، کاش اصلا من در اینجا نیستم، من خیلی خوابم. ببین ذهن داره با من چیکار میکنه. چون من عادت کردم که همش جایی که هستم نباشم و جای دیگه، دلم میخواد جای دیگه ای باشم. مثلا میگم کاش الان اصفهان بودم، بعد مثلا میرم اصفهان، آیا فکر میکنید وارد اصفهان میشم؟ خیر، کاش الان رشت بودم، میرم رشت، کاش الان بوشهر بودم، میرم بوشهر، کاش الان مثلا جزیره هنگام بودم. خب من هیچ وقت در اکنون در اینجا نیستم، من هیچ وقت اینجا نیستم، ولی اینجا گنجی هست، همینجا ما حواسمون نیست. القصه این پذیرشه، یه ذره زیاد راجع به حرف زدم، خواستم بگم که مهمه که من بپذیرم که با اون مثالایی هم که اولش زدم، ما اگر شرایط خوبی نیست تو زندگیمون، میخوایم که نباشه، خودمون میخوایم که نباشه. چی کار کنیم پس؟ شروع کنیم ارتباطمون رو با خودمون بهتر کردن. یک، متوجه این بشیم که خودمون میخوایم که نباشه. اصلا متوجه که میشیم میگیم ای من خودم پام رو ترمزه، میگم ماشین چرا حرکت نمیکنه، ای چه جو اصلا حواسم نبودا، چه جالب. بعد میای غر بزنی، بعد میگی که خوشمزه است دیگه، میفهمی که میگی یعنی الان دارم غر میزنم، دارم ارزش کاذب جمع میکنم، آره الان میخوام غور بزنم، پس یعنی بانکم خالیه، با غور زدن میخوام دست برد بزنم، امتیاز جمع کنم، یعنی میخوام بگم اون بده من خوبم، نه اون خوبه منم خوبم. اصلا به این فکر کن، از چشم دیگری تو خودت یه دیگری هستی دیگه. دوست داری یه نفر فکر کنه تو بدی خودش خوبه؟ نه، پس خودت هم این فکر رو نکن، همه خوبن، اشتباه هم همه میکنن، باز مخطا میکنیم، یاد بگیریم. یه دم خوابن، نمیدونن خوبن، بدی میکنن، کاری باهاشون نداریم، الان قفلی نزنیم رو اونا. آره دیدی یه عده خیلی بدن، یه عده دوباره همون تله هست، ببین چقدر بدن، ما حداقل اون موقت بد نیستیم، باز میخوام امتیاز جمع کنم، همین برشی ما غیبت میکنیم. و میدونی چقدر نشتی انرژی داره، چقدر نشتی انرژی داره، خون از همون میره و حواسمون نیست. داریم از این ور پر میکنیم، اون ور ته تشتمون سوراخه و داره میره از همون. میدونید چقدر بیقرار میشیم، چقدر حالمون بده، آروم نداریم، چون ظرفمون هی خالی میشه، باید بیقرار بدویم از این ور اون ور آب بدوزیم بریزیم تو ظرفمون که هیچ وقت پر نمیشه. چرا؟ چون حاضر نشدیم بریم آقا ته این ظرف رو ببندیم. ته این ظرف وجودم رو ببندم، اجازه بدم اگر حال خوشی میاد بمونه، وقتی بمونه دیگه هست. مثل کسی که پول تو حساب بانکیش داره دیگه، آیا فکر میکنید مثلا دیگه 1000 تومن توی خیابون ببینه با کله نمیره سمتش؟ هست. همین جوری ارزش ما هست. ما دنبال ارزش جمع کردنیم. ما ارزشمند هستیم. هستیم. ارزشمند هستیم. پیرو این اپیزود دیگری در زمینه میاد، یعنی زمینه که مجزا میذارمش، شاید هم بذارم ادامه همین، میگم این طولانی نشه، میذارم اپیزود جدید حتما بشنویدش، خیلی مرتبطه با این داستان با یک مثال دیگه. دوستان یه کلیپی دیدم جالبه، یه بچه، یه البته که معلومه که خب بالاخره یاد گرفته، راجع به این صحبت میکنه که زبان جهان هستی انگلیسی نیست، فارسی نیست، ترکی نیست، عربی نیست. زبان ها ساخته دست بشرن. زبان اصلی فرکانسه. حالا میخوام ارتباطش رو با حرفایی که زدم بگم، و اون اینه که جالب نیست من شروع میکنم دوستان میان. چیزی که میخوام بگم اینه که ما در واقع وقتی در ناخودآگاهمون، همون چیزی که گفتم، من میخوام که نشه، ظاهرن کلی حرفای قشنگ میزنم، ظاهرن میخوام اتفاقای خوب بیفته، ظاهرن میخوام که شرایط بهتری بشه، ولی عمیقاً میخوام که نشه. این کلمات هم مهم نیست، مهم اینه که اون پشت چه خبره. ارتعاشی که از من ساطع میشه همون ارتعاشیه که ناخودآگاه، بنابراین به خاطر همین اون ارسال میشه و نتیجه اون میاد. به خاطر همینه که وقتی من متوجه این جریان شدم، متوجه شدم که ای چه جالب، اون زیر انگار یه در واقع بهتره بگم که فرض کنید، خدای کمک کن یه مثال خوب بزنم، فرض کنید که خب دو تا در واقع من مثلا فولدر دارم تو کامپیوترم، درونم دو تا پوشه، دو تا کیف، حالا کامپیوترش میشه دو تا پوشه، خب بعد یه پوشه پوشه ایه که داره فرستنده منه، تو هر چی تو اون پوشه هست و میفرسته، ارسال میکنه، هر چی تو اون پوشه هست و بلوتوث میکنه برای دنیا، اوکی. حالا یه پوشه دیگه هم هست که من مثلا پوشه خواسته هامه، خب ولی باید بتونم پوشه خواسته هامو بذارم تو پوشه ارسالی، تو پوشه ارسالی نذارم چیزی ارسال نمیشه. اون زیر انگار مثلا من دارم نیایش میکنم، دارم کلمات خوب استفاده میکنم، ولی حالم خوب نیست، بنابراین دارم ارتعاش خوبی نمیفرستم. به خاطر همینه که میگن آقا این حالا نمیدونم از کجا موت شده و خیلی هم زیاد شده که حتما باید با گریه بشینی با خدا دمم صحبت کنی، و مثال حالا اصطلاحا خدا دیگه، با گریه باید بشینی حرف بزنی. نه، کی گفته با گریه باید حرف بزنی؟ اتفاقا تو وقتی توجهت روی نداریه، توجه سفت و سالادی گوجه اصخه. خیلی سپاسگزارم اگه بذاری من این فایل ضبط کنم. خیلی متشکرم. چشم، مرسی. بزرگ با ساعت 2 چکارم؟ خدا شالله برکت بهت بده، انقدر مشتری بریزه سرت که صدا تو نشنه. خلاصه میخواستم اینو بگم که من نمیذاری بگم. مرسی، شنیدیم. خب سپاسگزارم. میخواستم اینو بگم که ما در واقع زبان باید بتونیم هم ارتعاش بشیم با خواستمون. اگه هم ارتعاش نشیم خواسته ها اتفاق نمیافتن. توی یک تمرین کتاب آرامش، نمیدونم اپیزود چنده، اونجا توضیحش دادم قشنگ، و اساساً کتاب آرامش اینو متوجه میشید که یعنی چی، که ما یه چیزی رو میخوایم ولی باهاش اصلا هم ارتعاش نیستیم با خواستمون، مغزمون توی نبودنش گیره. آره ماشین، کاش این ماشینه رو داشتم، آه ماشینه چقدر خوشگله، منم میخوام، آره، ولی توم احساس داشتن نیست، یعنی احساس داشتنش رو ندارم، خوشحال نیستم، حالم خوب نیست. یه نفر سوار شده، من سریع میگم مبارک باشه، مبارک، خیلی مبارک باشه، درونم دارم جز میزنم. یعنی چی؟ یعنی اون داره، من ندارم. آره منم میخوام یه دونه از این ماشینا. من نمیخوام. فرکانس من، ارتعاش من، چیزی که داره از من مرتعش میشه اینه که من نداشته باشم، مواجه شم با آدمایی که دارن و جز بزنم و حرص بخورم و احساس قربانی بودن کنم و احساس ارزش کاذب کنم. کم کم هم پشت اونام حرف در میارم، میگم که دزدن، نمیدونم پولشون فلانه، یا نه میگم که این چیزا معنوی نیست، من از این چیزا دوست ندارم. میدونی لیبل های مختلف میزنم ولی حاضر نیستم خودم رو عوض کنم. در صورتی که نوش جانش، اگه اون تونسته تو هم میتونی. حالا مثال دارم، حالا ماشین رو مثال میزنم، هرچی. خب قصه اینجاست که ما وقتی یه صورت ظاهرمون یه ماسکی زدیم، حرفای قشنگ، جملات تأکیدی مثبت، اون زیر چیزی که داره ارسال میشه به جهان مهمه، چیزی که داره از ما مرتعش میشه مهمه، فرکانسه، اونه که جوابش میاد و ما میگیم ای بابا چرا هی من میخوام نمیشه، پس باید چیکار کنم، پس باید فلان، به خاطر اینکه تو باور کمبود قفلی زدی منصور جان، غرق در باور کمبودی منصور جان عزیزم، تو باور کمبودی. یه عزیزی، یکی از بچه ها یه سوالی داشت مرتبط با همین و در ادامه شاید من البته با تکست جوابشون رو دادم و حالا شاید مقطع باشه، ولی دوست دارم اون تکست رو برای شما حتما بخونم. راجع به همین بود که یعنی چی که ما بالاخره چجوری میتونیم بخوایم همزمان احساس کمبود نداشته باشیم. خب وقتی کمبود داریم میخوایم. راجع به اون موضوع که اینا همه سوء تفاهمایی که توی این مسیر کم کم متوجهش میشیم دیگه، میفهمیم که ماجرا چیه. بابا چیزی که اومده رو خودم فرستادم، بعد کم کم آگاه میشم که ای من چرا حواسم نیست چی دارم میفرستم، حواسم نیست چی دارم میفرستم. اون ماجراش ماجرای اینه که من انرژیم انرژی گدایی باشه، فرقی هم نمیکنه تو حوزه مالی باشه یا عاطفی، گدا باشی به گدا چیز خوبی نمیدن، گدا باشی همیشه گدایی. موضوع گدایی نیست، موضوع اینه که تو با عزت تمام کاری که در فضای امکاناتت هست تو انجام میدی. گاهی ممکنه لازم باشه درخواست کمک کنی، درخواست کمک میکنی. دیدید تو خیابون طرف گدایی میکنه، دعایی میگه خدا خیرت بده جوون فلان، میگه خیلی ممنون ندارم، رد میشی میگه الهی خیر نبینی. همون آدمی که 3 ثانیه قبل داشت مثلا میگفت عاشقتم و نمیدونم ایشالله خیر ببینی، به محض اینکه جوابشو نمیدی یا مثلا مطابق میل اون عمل نمیکنی ازت متنفر میشه. به من خب تو فکر کن یه خودت همچین آدمی باشی، گدا شدی، تاج پادشاهی رو سرته و نمیبینیش، تو چه یوسفی ولی کم به درون نظر نداری، نمیبینی چقدر ارزشمندی. و این به معنی این نیست که ما قرار تنها زندگی کنیم، حالا فرضاً تو حوزه عاطفی، نه اصلا اینجوری نیست. تو ارزش خودتو بدون، ارزشمند بدون خودت رو، و بعد کم کم پیش میری و کم کم اون اتفاقاتی که میخوای هم برات میفته. ولی اینکه لنگش باشی، بچسبی، زجه بزنی، نمیدونم که وای چرا نشد، وای این اگه نشه خیلی بد میشه، یا بدو، یعنی که پس فکر میکنی کمه. اگه باور کنی هست دیگه بیقراری نداری، اصلا بیقراری نداری. ولی اگه باور کنی نیست، به زور میخوای بادکنک رو زیر آب نگه داری، به زور میخوای سنگ رو روی آب نگه داری، اجازه بده هر کسی هر چیزی بره اونجایی که دلش میخواد باشه، اجازه بده بره پیش دوستاش، سنگ روی آب جاش نیست، جاش زیر آبه. بادکنک زیر آب جاش نیست، جاش روی آبه. ولش کن ببین خودش دوست داره بره بالا. رها کن بذار هر کی بره سر جای خودش. بذار هر کی بره سر جای خودش. داستان اینه. ماجرا اینه. دوست دارم اتفاقا اینجا شاید حالا بد نباشه یه لحظه اگه صبوری کنین شاید بتونم اون پیغامو پیدا بکنم. امیدوارم که پیداش بکنم. علامت گذاشته بودم که حتما بالا قسمت شد. الان خیلی جالبه، فایلو میخواستم ببندم ولی تا این آپلود بشه یه چیزی دیدم که اومدم راجع به اون حرف بزنم. حالا امیدوارم اینو پیدا کنم. خلاصه که ماجرا از این قراره، ماجرای ارتعاش، زبان هستی، زبان ارتعاشه، اینه که کلمات ما انقدرها هم اهمیت ندارند. اون پشت چه خبره خودمون میتونیم بفهمیم، خودمون میتونیم متوجهش بشیم. بخشید، مرسی که صبوری کردین، مرسی. من امکان این که پاوز کنم نداشتم. وقتی غر میزنیم از اینکه چرا هنوز نشده و نرسیدیم، یعنی در جایگاه کم بودیم. چسبیدن و اصرار بی اندازه و عجز و لابه و التماس هم برای خواسته است، ولی از جایگاه کم بود. یعنی چسبیدن به یه چیزی از جایگاه کم بوده. یعنی چی؟ یعنی من باور دارم پیش پیش که وجود نداره. یعنی من باور دارم که نمیشه، باید زوری به دستش بیارم، باید بچسبم که به دستش بیارم، باید شکارش کنم. خب چون این باور رو دارم میچسبم. یعنی رسما من عمیقا باور ندارم و چون باور ندارم فرکانس چی دارم میفرستم؟ فرکانسی که میفرستم اینه که باور ندارم میشود. پس چه پاسخی میآید؟ نشدن آن چیز میآید. چون باور ندارم. اون زیر اون دستگاه باورهای ما که دارن ارسال میشن، اون باورها رو ما باید اصلاح بکنیم. پس حالا میگم من چون باور دارم نمیشه و نمیتونم بهش برسم، پس حالا التماس کنم چه به زبون چه در درون و کج و کل بشه قیافم وقتی میخوام. میدونم که نمیشه، میدونم که نیست، جایگاه کمبود از دید من یعنی این. میدونم نمیشه، میدونم نیست، پس التماس کنم. این خواستن خیلی فرق داره با اون خواستن عزتمند. خدای عزیزم میدونم هست، برای همه هست و به وقتش برای منم به وقوع میپیونده. من آگاهم که هست. بسم الله، الهی با امید تو، با حال خوش میرم سراغش. هر کاری که الان به دلم بیفته انجام بدم و انجام میدم. اونم یک هدفیه که دارم، سعی میکنم همجهت بشم باهاش و پیش میرم. و مثل دونه گوجه که پامو نمیکوبم که بگم پس چرا گوجه نشد، وقتی سبزیش بیرون میزنه از دل خاک، وقتی بذر رو کاشتم پامو نمیکوبم میگم به قول کتاب شفای زندگی که نه این گوجه ای که من میخواستم نیست. صبر کن، گوجه میشود، داره مراحلش رو طی میکنه، داره تکاملش رو طی میکنه. ما هم وقتی چیزی رو میخوایم تکاملش رو طی میکنیم. با حال خوب دیگه عجز و لابه نمیکنیم، فکر نمیکنیم کمه، حول نمیشیم. حول بودن برای تو همه حوزه ها چیز میکنه، در واقع صدق میکنه. من خیلی عذر میخوام بابت نویز، ولی نمیتونم قطع کنم. یعنی حالا در ادامه، من فکر میکنم فراوانی وجود نداره. فراوانی در هر چیزی که میخوام. بازیگری، این همه فیلم میبینی، باید بگی شکر خدا، برای خدا یا برای این همه نقش شکر. ولی یه وقتی میگم به من بدبخت چرا کسی نقش نمیده، پس من بدبخت کی قراره نقش بازی کنم؟ اینا دارم اغراق میکنم یه ذره، ولی درونی داستان همینه. اینا یعنی جایگاه قربانی. از رگ گردن تو حلقه من قشنگ. این داستان یعنی جایگاه قربانی. پس چرا به من کسی نقش نمیده؟ پس چرا فلان؟ پس کی میخواد بشه؟ پس چرا فلان؟ و این یعنی توجه به کم بود. و جای اینها من باید از درون قدردان باشم، حتی برای نقشی که دیگری تصاحب کرده، و تصدیق کنم. به قول آقای عباس منش، بهش میگن صدق بالحسنا، تصدیق کردن حسن، تأیید کردن نعمت دیگری. دوستان وسط این نویز سعی کنید صدای منو بشنوید. توی زندگی عادیمون کلی نویز وجود داره که باعث میشه ما صدای حقیقت و صدای اون چیزی که باید بشنویم و نشنویم، اون چیزی که باید ببینیم و نبینیم. ادعایی ندارم که صدای من صدای حقیقته، سوء تفاهم نشه، به هیچ عنوان چنین ادعایی نمی کنم. میگم یعنی این نویز دیگه، وایس منو توجه کنید که الان اومده، من نمیدونم چرا اومده، اومده حواس منو پرت کنه این حرفا رو نزنم، اومده وزوز کنه شما صدای منو نشنوین، وایس رو قطع کنین، اصل مطلب رو بگیریم. مرسی. در واقع صدق بالحسن یعنی تصدیق کردن حسن دیگران، تصدیق کردن نعمات دیگران، تایید کردنشون. وقتی بینشم بینش فراوانیه، باور دارم به اندازه همه هست، کسی سهم منو ندزدیده، کسی جای منو اشغال نکرده، یعنی من روی فراوانیم. خب حالا میخوام روی فراوانیم و با این باور که برای همه هست و کسی جای منو اشغال نکرده و نخواهد کرد، میخوام. خب این خواستن خیلی فرق میکنه. حالا چی میخوام؟ هر چی میخوام و نمیچسبم، میخوام و رهام میکنم، میخوام و زندگیمو میکنم، هدفمه، بر اساسش انتخاب میکنم، بر اساس اون خواسته اقدامی میکنم. قدمی که من برداشتم، من منصور، این بوده که از شرکت اومدم بیرون. چرا؟ چون باید برای سینما وقت خالی میکردم. دعای راستین یعنی آماده شدن. این ایمان عملیه و ایمان عملی لازمه. ایمان عملی یعنی ایمانی که در ادامش عملی اتفاق بیفته. میگم ایمان دارم، بر اساسش دست به عمل میزنم. اقدام و عمل. چه کاری؟ تو اپیزود 89 و 90 گفتم کاری که به دلت میفته ولو خیلی کوچیک که در فضای امکاناتت هست، تاکید میکنم کاری که در فضای امکاناتت هست رو انجام بده. نرو وام بگی، نرو قرض بگی، خودتو تو دردسر بیشتر ننداز. بر اساس اون کار قدم برمیداری. من الان خیلی چیزا میخوام. من منصور یه سریالی داره از من پخش میشه، اوکی. نقشه یک سینمایی با کارگردان خوب و تیم عالی و قرارداد خوب میخوام، من منصور. ولی الان قدردانم، قر ندارم که پس کو چرا نیست، یا احساس بدبختی نمی کنم بگم الان احساس بدبختی نمی کنم و اگه بگن منصور دیگه وقت تموم شد و عمر تمومه و باید بریم، میگم عشق است. چون بنده خواسته هام نیستم، بنده خدام. من روحم مأموره، مأموریتم الان اینجاست. خدایی که در منه و مأموریت منو مدیریت میکنه و هدایتم میکنه، میدونه و آگاهه که من سوار مرکبی هستم و این مرکب نیاز به آذوقه داره، خوراک داره، پوشاک داره، رفاه داره، پس براش در راهش قرار داده. این که من کج میرم و میرم که آرزوی دیگران رو زندگی کنم، مشکل منه. خیلی وقتا به خودم میام ببینم خواسته ای که من دارم خواسته من نیست، بابا مامانم خواستن اینو. پدر مادر الان چقدر میخوان که بچهشون هنرمند بشه، بچهشون یه دوره میخواستن دکتر مهندس بشه، خب الان ممکنه بخوان که بچهشون کمدین شه، الان بچهشون بره توی مثلا یه جایی رو پرده سینما، بره توی مثلا معروف بشه، هر چی. یهو به خودت میبینی من اصلا دوست ندارم، من دوست دارم ساعت ساز باشم، یه گوشه خلوت یه موزیک بذارم، سماورم روشن کنم، این گوشه ساعت تعمیر کنم، من عاشق این کارم و اتفاقا درآمد خوبی هم ازش خواهی داشت و تو لذت میبری، ولی یکی دیگه ممکنه اصلا لذت نبره و بگه که نه این چه خواسته ایه، نه موفقیت از ذهن هر کسی یه جوره. اوکی، پس این که من کج میرم و میرم که آرزوی دیگران رو زندگی کنم، مشکل منه، چون آذوقه من تو راهیه که بهش علاقه دارم. برای همینه که به زور نمیشه کسی رو علاقه مند به کاری کرد. دل دروغ نمیگه. پذیرش این که من میخوام و ممکنه نشه، نخواستن نیست. پذیرش این که من میخوام و ممکنه که نشه، نخواستن نیست. من میخوام، اقدام میکنم، نشد، من کارمو کردم، میسپرم، قرار بوده که نشه، اعتماد میکنم. این به معنی کاری نکردن نیست و نسبت به چیزی که قلبمون میخواد هیچ وقت نمیتونیم حسش نکنیم که میرسیم بهش، حتما حسش میکنیم. اوکی، ببخشید بچه، من دارم از رو میخونم چیزی که قبلا نوشتم برای این دوستمون. نوشتم اعتماد میکنم. این به معنی کاری نکردن نیست، نسبت به چیزی که قلبمون میخواد هیچ وقت نمیتونیم حسش نکنیم که میرسیم بهش. ما حتما حسش میکنیم. و جالبه، کاری که دوست داریم ممکنه مخاطب داشته باشه، اما ما انجامش میدیم چون خودمون داریم کیف میکنیم. کاری که ما انجام میدیم، مثلا بازیگری، ممکنه که مخاطبی داشته باشه، ولی دلیل اینکه ما انجامش میدیم اینه که خودمون حال میکنیم موقع انجامش. این خیلی چیز مهمیه. و یه چیز مکمل، بخشش، بخشندگی، سخاوت، آگاهی رو انتشار دادن. هر جا هر چیزی روتون تأثیر میذاره، اگه بخواین برای خودتون نگهش دارین، این یعنی جایگاه کمبود سر داره در ترمزها، ریشه داره در ترمزها و باورهای محدود کننده. ماورای بازیگری تأثیر گذاشته روتون، نشرش بدین. حسین عربزاده پادکست این نقطه تأثیر داشته، نشرش بدین. عباس منش تأثیر داشته، نشرش بدین. علی زن تأثیر داشته، نشرش بدین. اگه واقعا چراغتو روشن کرده، این چراغو دست به دست کن. هر کی و هر چی این کارو بکنین و از بازتابش حیرت کنین. من از این دوستمون بسیار بسیار متشکرم که این سوالو پرسیدن و تمام قد سپاسگزارم. و بهشون گفتم شاید تعجب کنین، اما این روزی من بوده و الان روزی شماها که میشنوین، برای اینکه مرور کنم این نکته هایی رو که باید با طلا نوشت. فیدبک بدین به آدما، فکر نکنین پر رو میشن، فکر نکنین نباید گفت، با اشتیاق و با همون ذوق فیدبک بدین. سانسور نکنین خودتونو. من عاشق عباس منشم، کامنت میکنم براش. برام مهم نیست کی چه فکری بکنه، تمرین منصوره. این خودش یه اقدام عملیه. اگر صدق به بلحسنا نداشته باشم، دارم کذب به بلحسنا میکنم، یعنی ناخودآگاه دارم میگم دروغه، تاییدش نمیکنم. اینم یعنی من جایگاه باور کمبود دارم، از جایگاه باور کمبود دارم به دنیا نگاه میکنم. بچه شدن خوبیش اینه که تو خودتی، خوشحالی میگی، ناراحتی میگی و میگذره. اگه دقت کنین در همون تو همون برنامه که حالا من بودم، از نیت حرف زدنم، از نیت حرف زدم، ببخشید، از نیت حرف زدم، گفتم دم در ایستادم و هوشیارانه دقت کنید به حرفم. رسمن گفتم بنده شیفت کردم پیش از ورود، از جا ها فهمیدم، ببخشید باشا، از نیت حرف زدم تو اون برنامه زندگی دعوتم کرده بودن و من گفتم پشت در وایسادم و فکر کردم این که منصور قور نزن فلان فلان. من رسما اون لحظه که مکس کردم، از جایگاه کمبود شیفت کردم به جایگاه فراوانی و چیزی که الان خروجیش محصول همون نیت اون روز 4 سال پیش منه. شاکرم بابتش بسیار زیاد. مثلا سهیل سنگرزاده رو کلی مسخره میکردن و هنوزم شاید مسخره کنن، ولی من یه مدتی دنبالش میکردم و هنوزم بعضی وقتا حرفاشو گوش میدم. اصل حرفش رو دنبال میکردم مدت ها، یواشکی بدون این که فالوش کنم مثلا دنبالش میکردم، که فکر میکردم بقیه نبینن. حالا دیگه یارو خیلی آدم چیپی، و گفتم منصور چه کاریه، یعنی چی چیپه، تو داری استفاده میکنی، تمام، همینه که مهمه. اینجاها من ناخودآگاه خودم شناختم که چه ترمزهایی داشتم که خود واقعیم نبودم. میدونی؟ نه، اگه چیزی رو دوست داری فالو کن، استفاده کن، لذت ببر. برای تو مفیده، ممکنه برای یکی دیگه نباشه. این که مورد تایید یکی دیگه که تو دوستش داری نیست، مهم نیست. تو مهمی، تایید خودت مهمه. یه جا گفتم انتخاب تو منصور، تو داری مطلب برمیداری. به درک یه سری فرهیخته روشن فکر نما میخوان بگن فلانی چرا فلان و فلانی چرا فلانی رو فالو داره و همه اینا ریشه در فرهنگ قدرشناسی داره. 9000 بار آها 9000 بار تا الان به گفته اپلیکیشن شنیده شده ماورای بازیگری و فقط 3 نفر پیگیر ادامش بودن تو این 1 ماه و نیمی که من حالا چیزی نبود که بخوام بگم، یا به هر دلیلی من توی وضعیتی نبودم که بخوام بیام ضبط کنم. یکیش این عزیز بود و اصلا هم نمیگم تحفه خاصیه، کسی هم مجبور نیست بشنوه. منظورم اینه که امیدوارم که مفید باشه همیشه و به یه نیت، به نیت این که مفیده این کارو دارم میکنم. امیدوارم که حالا تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم و این حرفام خیلی مقطع بودنش باعث آزار نشده باشه و مطلب منتقل شده باشه. قدردانم بسیار زیاد که اینجا رو میشنوید، خیلی سپاسگزارم و تا توجه به چیزهای مثبت، تحسین کردن آدم‌ها، دیدن وجوه مثبت آدم‌ها، تمرکز کردن روی اون بیشتر به آدم‌ها کمک می‌کنه که خودشون رو بهتر کنن. و وقتی توجه می‌کنیم، عادت می‌کنیم توجه کنیم به نکات مثبت، عادت می‌کنیم به جای اینکه موی بشکافیم ز عیب دیگران، وقتی عادت میکنیم خوبی رو ببینیم، خوبیهای خودمون هم بهتر میبینیم، راحتتر میبینیم. باور نمیکنید که این اتفاق میفته. یه ذره زمان میبره. این رادیویی که موج ما باهاش میفرستیم، فرستنده موجشو داریم انگار فرکانسشو میخوایم بریم بالا دیگه، انقدر دستش نزدیم زنگ زده نمیچرخه. انبر دست لازمه، اولش یه ذره روغنکاری لازم داره، سخته. به قول حسین عربزاده اولش یه ذره سربالاییه، ولی بعدش سرازیری میشه، بعدش دیگه قشنگ میاد دستت. که با همین چیزا وقتی توجهت میره چیزای مثبت، احساست مثبت میشه، حست خوب نگه میداری، حس خوب اصیل منظورمه، و نه که فرار کنی به سمت مخدر به خاطر اینکه در لحظه بگی نه من حالم باش خوبه، منظورم اون حس نیست. حست وقتی خوبه، اتفاقا اون آدمی که اون کارو میکنه حالش خوب نیست، درونی وقتی حست خوبه و عالی هستی و قرار داری، اون لحظه لحظه اتصال توه و همه ارتعاش هستی با خواستهات و خواستهات مثل بنز میان سمتت، تمام همون خواستهایی که میخوای. خیلی متشکرم و سپاس. امیدوارم که ضبط شده باشد. بله بله، مرسی بچه ها. ببخش من هی دارم هی تکمیلی میزنم بهش. جالبه اگه که نفر داره پیشرفت میکنه و پیشرفتش به شما احساس خطر میده، ممکنه این احساس خطره رو رود نشه جایی بگی، چون شکل خوبی نداره، شبیه حسادته. ولی همین ببینش توی خودت اگه هست، من تو خودم پیداش کردم، و بدون که این هست، چون تو باور محدود کننده داری. باور محدود کننده چیه؟ اون جایی تو رو داره میگیره. من باور دارم که اون جایی منو میگیره. این باوره، این یه باوره، یه فکره، تو باورش کردی به هر دلیلی، تو مدرسه، اطرافیان، جای توی زیستت تجربهش کردی و باورش کردی. این باور دارم میگم غلطه، این باور ترمزیه که تو پیشرفت نمی کنی. اینو باور نکن. آروم آروم پات باعث میشه پات رو ترمز برداری ماشین حرکت کنه. تو باور نکن که کسی جای تو رو میگیره و ببین چه اتفاقایی تو زندگیت میفته. بتون که باور نکنی، برو تحقیق کن، ببین که مارلون براندو بوده، آلپاچینو هم بوده، دنیرو هم بوده. برو ببین که دنیروی که الان دنیرو حضرت دنیرو، خیلی فن پیج داره و نمیدونم حالا عاشق داره و سر دست میشکنن براش، ببین که یه گوشه هنرور نشسته بوده توی رستورانی و الان فیلمی از گذشته پخش داره میشه، دست به دست میگرده که بازیگرهای اصلی اون فیلمو هیچ کس اصلا نگاه نمیکنه، یه دایره کشیدن همه به خاطر اینکه دنیرو اون وسط هنرور بوده توی این فیلم دارن نگاهش میکنن. دنیرو اگه میخواست فکر کنه که اینا جاشو گرفتن که نمیتونست پیش بیاد. نمیگم یه حسی وجود داره، میله که میشه مدیریتش کرد. بقیه خوبن، تو هم تلاشتو بکن. عاشق بقیه همه تلاش کنن، این خیلی خوبه. که بهتر از این نیستش که دو تا حالت داره. یه سری هم کسایی که این ترمزو دارن، که باورو دارن که احساس خطر میکنن وقتی یه نفر پیشرفت میکنه، وقتی خودشون هم پیشرفت میکنن میگن نکنه بقیه احساس بدبختی کنن. اینا رو من داشتم و هنوزم توم هست. نکنه دوستام یهو دیگه دوستم نداشته باشن، از پیشرفت من بگن فلانی مغرور شده. نکنه، من نمیخوام اینجوری باشه، نمیخوام همچی چیز تصویری از همه این نکنه فرکانس داره تولید میکنه. شاید براتون احمقانه باشه، ولی فرکانسی تولید میکنه که یهو توی دفتری اگه دارن راجع به منصور نصیری حرف میزنن، یهو میگن که نه خیلی هم مناسب نیست، ولی اگه من نیتمو درست کنم میگن که آره یه زنگ بزنیم حالا بیاد ببینیمش. مثال دارم میزنم دیگه. همین شکلی ما به هم وصلیم. تا حالا نشده بگی فلانی هم بگیم بیاد، آره زنگ بزن بگو بیاد. مطمئن باش اگه حالش با حال اون لحظه شما یکی نباشه، اصلا به زیادتون نمیفته بهش بگید. مطمئن باشید. وای خدای شکرت برای این حرفا. میبینی چقدر جالبه؟ ولی تو میایی رو واکاوی میکنی، میگی آها چه جالب، نه پس به اندازه همه هست. نه، احساس گناه برای چی کنم از پیشرفت؟ چرا احساس گناه کنم؟ چرا احساس گناه میکنم؟ نکنه فکر کنن مغرورم، نکنه این همه ترمز هاست دیگه، این همه باورهاییه که با باید اصلاح بشه. باوره اصلاح بشه، معجزه میشه تو زندگیتون. ببینید اون موقع وقتی تو اینو باور کنی راحت دیگه حسادت نمی کنی. اینو باور کردم من منصور راحت تر تحسین میکنم زیبایی دیگری رو. فکر نمی کنم قراره بدزدن موفقیت منو، کار خرابی کنم، یه وقت جای منو نگیره. بابا همش خیشه کاذبه، همش خیشه کاذبه. اشکالی نداره، پیداش کردیم روش کار کنیم. به خدا گلستون میشه زندگیمون، به خدا یه جوری جاری میشه نعمت تو زندگیمون. بیا و ببین، خوشحال باش. فیک نه، واقعی. وقتی باور میکنی واقعی خوشحالی برای همه. جایی میری کاندیدت کردن برای یه نقش، چهار نفر دیگر هم نشون میدی، میگی اینا هم هستا. میرسی به این باور، میرسی به این نقطه، که به این نقطه باور درونی، نه که بخوای خوش رقصی کنی، نه، واقعی واقعی. باورت این میشه که آقا خانم یا آقای کارگردان، شما محقید بنده رو ببینید، خواندنم رو، نمیدونم حضورم رو، و مجاز هستید به بنده بگویید که من مناسب برای این کاراکتر نیستم. این حق شماست و من در هر دو صورت، چه انتخاب بشوم چه انتخاب نشوم، خوشحالم. چرا که دوست دارم و نیتم خیرخواهیست و دوست دارم که همه چیز به نفع اون پروژه باشه. گاهی با بودن من گاهی بودنم فایده داره، گاهی نبودنم. گاهی بودن من مفیده، گاهی نبودنم. من سر پروژه آبی می شود، فیلم کوتاه آبی می شود، به خانم کرمرودی این رو گفتم. گفتم که واقعا من ممکن شما ببینید و مورد پسندتون نباشید، بدون تعارف با من بگید. و دیدیم و اوکی شد و خدا رو شکر همه چیز انقدر خوب بود که، و ببین میخوام بگم یه جوری اتفاق رقم میخوره که یک دکوپاجی برای کارگردان انقدر اهمیت داشته، یک طرحی، حالا کسایی که شاید سینمایی نیستن، یک چیزی طراحی براش انقدر مهم بوده که خب مناسب قد من نبوده، ولی لطف داشت به من کارگردانمون، به من گفت انقدر حضورت خوبه، انقدر درسته همه چی، اوکی، که من اونو میخوام تغییرش بدم به خاطر تو. گفتم خدا رو شکر، الهی شکر. و میخوام بگم که اونجا من اینو گفتم که من دوست دارم فایده داشته باشم، یا گاهی بودنم فایده داره یا نبودنم. ممکنه با این موضوع شوخی هم بشه، ولی مهم نیست. ولی این به معنی نیستش که اینا همه عزت ریشه عزت نفس داره. نمیگم من الان آدم عزتت به نفسی خفن فلان، اصلا این ادعا رو نمی کنم. اصلا چیزیه که همیشه باید روش کار کرد، همیشه هی باید مرور کنی، هی. چون ول کنی ما قش میکنیم تو ناحیه امنمون که پر از احساس قربانی بودن و همه این چیزاست. فقط کافیه که این عزت نفس از درون داشته باشیم، احساس ارزشمندی رو داشته باشیم، دیگه گدایی نمیکنیم. ریلکس، شد نشد برو بعدی. من وای نمیستم که من میخوام و بر اساسش دارم قدم برمیدارم. چیش مشکل داشت؟ میرم درستش میکنم، برم درستش کنم. اینطوری
هر وقت خواستی دوستان در مورد تغییر باورها به نتیجه برسید، این مقیاس رو به خودتون بگید: آیا من به اندازه‌ای که زبانم عالی بشه روی تغییر باورهام کار کردم یا نکردم؟ اگر جواب منفیه، یعنی به اندازه کافی کار نکردی. من زندگی دارم میکنم. منم موقع که کارم شروع کردم رو باورام کار کردم، نتیجه نگرفتم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد برای من. مدتی گذشت، من فرکانسم رو باز روش کار کردم، ناامید نشدم، تسلیم نشدم، نتیجه گرفته بودم از لحاظ عاطفی، از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، سلامتی نتیجه گرفته بودم، از لحاظ مالی نتیجه نگرفته بودم. اما میدونستم که آقا اون قانونی که برای من اینا رو، این در واقع نتایج کوچیکو برای من آورده، این اتفاقات کوچیکو برای من آورده، میتونه اتفاقات بزرگترم بیاره. باید بیشتر کار کنم. به اندازه‌ای که کار کردم نتیجه گرفتم، ناامید نشدم، نه غر زدم، نه شکایت کردم، نه گفتم ای بابا چرا اینجوریه، چه وضعیت، چه هیچ کدوم اینا.
بچه ها من خودم هم تمرین میکنم. یعنی چی؟ یعنی همین الان این چیزایی که بالاخره ضبط کرده بودم داشت آپلود میشد، بعد دیدم که خیلی نفتی داره آپلود میشه، یعنی 69-70 اینجوری. یه لحظه کم حوصله شدم، بستم، دیدم دستم اتوماتیک اینستاگرام رو باز کرد. اینستاگرام رو سریع بستم، برگفتم منصور کجا داری میری؟ عجلت برای چیه؟ قراری با کسی داری؟ قولی به کسی دادی؟ دیدم نه. تام برگرد روی همون چی هستش؟ نوار آپلود وایسا، سر نفس بکش، باش انقدر وایسا صبورانه که آپلود بشه، اپیزود آپلود کنی. میگم ولی تمرین کردم، ولی دارم این کارو میکنم. دوست داشتم این رو هم بهتون بگم که تمریناتی که میگم از این جنسه. یهو به خودم میام، یهو حواسمو جمع میکنم. ببینید یه مثال، اگه خواسته ما این باشه که میخوایم ثروتمند بشیم ولی فکر و باورمون این باشه که نمیشه تو ایران ثروتمند شد به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی فلان و اینه و اونه و هزار تا بهانه دیگه، این فکر به ما احساس بدی میده و چون حسمون بده با خواسته‌ای که داشتیم هم ارتعاش نیستیم و وقتی هم ارتعاش نباشیم دریافتش نمی‌کنیم. حالا خواسته ما اینه که ثروتمند بشیم، حالا میایم رو باورمون کار میکنیم، باور ما و فکر ما این میشه که این فکر رو انتخاب میکنیم، این باور رو انتخاب میکنیم با سند نشون دادن به ذهنمون که نه، فرصت ها هر روز داره بیشتر میشه، نگاه کنیم ببینیم خیلی ها دارن در واقع به ثروت میرسن، پس میشه به ثروت رسید. اینجا ممکنه پای یه ترمز دیگه بیاد وسط که بگه نه، یه سری دارن دزدی میکنن، از راه نادرست دارن این کار میکنن. همه اینا باز حس بد به ما میده. فکری که به ما حس خوب میده چیه؟ که میشه با سند ثابتش هم کرد و باور تازه ایجاد کرد که فرصت ها هر روز بیشتر میشن، کسی جای کسی رو نمیگیره، هر کسی که بخواد میتونه موفق بشه، زندگیمونو خودمون خلق میکنیم، زندگی گذشته من نقشی تو الان من و آینده من نداره. اگه باور کنی که داره حست بد میشه، هم ارتعاش نیستی به خواستت و به خواستت نمیرسی. اما اگه باور کنی که ربطی نداره، گذشته ای تو گذشته ای تو بوده و محصول باورهای قبل از اون و الان تو، باورهای الان تو اگه بسازی آینده تغییر میکنه، این فکر به تو حس خوب میده، حست فقری خوبه، با خواستت هم ارتعاشه و به خواستت میرسی. این هم یه خلاصه ایه که از مثالهای آقای عباس منش دوست داشتم زمینه کنم.
آقا هر چقدر ثروتمند بشی از خدا دور میشی، هر کسی که بتسبه به دنیا آخرتشو از دست میده، هر کسی که واقعا دنبال آخرت باشه باید از دنیا بگذره و دنیا اصلا یه چیز کثیفیه، پول چرک کف دسته و اصلا نباید دنبالش باشی و بی نهایت باور دیگه در مورد ثروت. خب من هم این باور رو داشتم و همیشه اینجوری فکر میکردم که آدمای فقیر، تو همه فیلم‌ها هم دیدید که آدمای فقیر تو فیلم‌های ایرانی خارجی خیلی زیاد میبینید که آدمای فقیر آدمای خوبی هن، آدمای ثروت نه، آدمای بدجنس و نامرد و بعد مثلا اون آدم خوبه در پاکی زندگی میکنه، در فقر زندگی میکنه، ولی درستکاره، ولی انسان نجیبیه، انسان خوبیه. آقا هر چقدر نجیبیه، انسان خوبیه و بعد به بهشت میره و آدم ثروتمنده ممکنه که یه قصری داشته باشه و یه خونه بزرگی داشته باشه و ماشینی و خدمه و حشمه اینا، ولی بعدش با خفت و خاری به جهنم میره. این ترکیبیه که اصلا نیاز نیست که خیلی هم بخوایم در واقع توضیحش بدیم. همتون به اشکال مختلف تو زندگیتون دیدید و بارها و بارها تو فیلم‌ها و سریال‌ها و داستان‌های پدر و مادرتون و زندگیتون از بچگی به گوشتون خورده، مخصوصا اگر مثل من توی شهر مذهبی بزرگ شده باشید و یه توی خانواده خیلی مذهبی باشید. خب این باور تو ذهن منم بود و تا وقتی من اینجوری فکر میکردم یک ترمزی رو داشتم که نمیشد از لحاظ مالی یه ذره وضعم بهتر بشه. یعنی همیشه شرط مالی نامناسب داشتم، یعنی پول میساختم، از بچگی پول میساختم، ولی همیشه صفر بودم. من نمیدونم پولا چی میشد. خیلی فکر میکردم، یه دوره‌ای که اصلا فهمیدم ذهن من، افکار منه که داره زندگی من رو رقم میزنه. خیلی فکر میکردم کجای ذهن من ایراد داره، مخصوصا در مورد پول.